الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين. لعنة الله على الغاصبين الظالمين. مستحضرید که بحثی را شروع کردیم تحت عنوان جریان یا عدم جریان حدیث رفع در احکام وضعی جدا از احکام تکلیفی. گفته شد که این بحث از مباحث مهم و پر اثر در فقه که با کمال تعجب میشه گفت کمتر بهش پرداخته شده. بعضی از گفته ها رو پشت سر گذاشتیم، چون هفته گذشته بعضی از آقایون نبودن، عرض میکردیم مثل شیخ اعظم اصولا و فقهاً متفاوت برخورد کرده، در حالی که از اصولش استفاده میشه حدیث رفع در احکام وضعی جریان ندارد، در مکاسب برخلاف اصول مشی کرده و تصریح کرده که جاری است. به یک حدیث هم از امام کاظم علیه السلام تمسک کرده. باز ادامه دادیم که اندیشه اکثر شاید بشه گفت بر این است که حدیث رفع مرزی از این جهت نمیشناسه، شما میتوانید در احکام وضعی جاری کنید، میتوانید در احکام تکلیفی. رسیدیم به فرمایش محقق نائینی که با بست بیشتری ایشون وارد صحنه شد. یادتون باشه ایشون بخش اول سخنش که روز چهارشنبه اشاره کردیم این بود که از حدیث رفع در باب اسباب به هیچ وجه استفاده نکنید. مثلا میخواهید رفع شک کنید نسبت به یک سبب که آیا سببیت داره برای معامله یا نه، سببیت داره برای طهارت یا نه، سببیت داره برای مثلا وقوع طلاق ایقاعات یا نه. ایشون فرمود باب اسباب محل جریان حدیث رفع نیست. استدلالی هم داشت که پشت سر گذاشتیم. میرسیم آقایون به بخش دوم سخن جناب نائینی، باب مسببات چطور؟ آیا میتوانیم در باب مسببات از حدیث رفع، حدیث رفع هم که میدونید هم ما لا یعلمون داره، هم اکراه داره، هم اضطرار داره، اون نقطه دیگه، حالا اون ستای آخرشو بذارید کنار، شش مورد بود دیگه. اگر خواسته باشیم در باب مسببات، مثلا فرض کنید شخصی را مجبور کردن به انجام بیع، ایشونم با تمام شرایط صحت بیع به جز اختیار صیغه رو خواند رو، یعنی از نظر اسباب هیچ مشکلی نداره، به تو گفت، اون آقا هم اشتری تو گفت، خب حالا میخواییم مسبب، یعنی نقل و انتقال از روی اکراه بوده و میخواییم ببینیم این صحت دارد یا حدیث رفع جاری کنیم و به برکت جریان حدیث رفع چه کار کنیم؟ نفی صحت کنیم. میشه جریان حدیث در بخش چی؟ مسبب، در بخش مسبب. ایشون همونطور که نوشته رو داشتید قاعدتاً یه پیش مطالعه کردید، اصل اینه، با این اساس ما بحث میکنیم. میفرماید که ببینید مسبباتی که به شارع نسبت میدیم دو رقمه. من اینجا خیلی مختصر کردم، فشرده کردم، البته توضیح میدم. اگر آقایون خود متن نائینی رو، جناب نائینی رو ببینن متوجه میشن که چقدر اینجا تلخیص شده. ببینید ایشون میگه مسبباتی که به شارع نسبت میدیم دو رقمه، بعضی هاش از امور اعتباریه که شارع اعتبار کرده. اصولا کار قانونگذاره که اعتبار بکند یا اعتبار نکند. یک مابحثی در خارج نداره، صرف اعتباره. مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، طلاق، ببینید اینا یه امور اعتباری هستن که شارع مقدس اینا رو آورده. البته که میگیم شارع آورده نگید، نه، عقلا داشتن، شارع امضا کرده، فرق نمی کنه. منظور از آوردن به تأسیس یا به امضا. اما بالاخره ببینید یه چیزی که قرار میدن، مثلا عقلا دقت کرده باشید میان ملکیت رو اعتبار میکنن، میگن اگر کسی مثلا پدرش مرد دارایی مال اوست، کن یه اعتبار دیگه. اگر کسی رفت کار کرد حاصل کار مال اوست، کن یه اعتبار دیگه. هیچی هم در خارج ورا نداره. شما اگر یک خانه رو در یک مجلس 10 مرتبه معامله کنید، در یه مجلس مثل بعضی از این بونگایی ها هستن که هی تو همدیگه میفروشن یه چیزی به همدیگه، آخر کارم یک مشتری واقعی پیدا میشه جنسو میبره، اما بالاخره تو خودشون یه 5-6 مرتبه این جنسو میچرخونن، هر کدوم 10,000 تومان قانه هم هستن، 5 میلیون معامله 10,000 تومان گیرش بیاد بسته، چون کار خونه کرده. ببینید اینجا هیچی در خارج اتفاق نمیفته. اما خب از نظر قانون چرا این میفروشه به او، او میفروشه به سومی، سومی به چهارمی و اعتبار ملکیت میشه. ببینید اما همه مسببات شرعی اینجور نیست. مثلا نجاست و طهارت، میدانید که بعضی ها، مرحوم نائینی میفهمد من عقیدم نیست، ولی بعضی ها مثل شیخ انصاری معتقدند طهارت و نجاست، مراد طهارت از خبث ها نه از حدث، اون باز اعتباره، ممکنه بگیم اعتباره، اما طهارت از خبث یا خود نجاست، نجاست خبثیه، یک امور واقعی است. یعنی شارع درست نجاست خون رو دارد، میگیم شرعا خون نجسه، اما این نجاست صرف اعتبار بفرمایید نیست، بلکه از یک نوع قذارت و پلش پلیدی از در خون حکایت میکنه. خب چرا آب نجس نیست مثلا، چرا اشک چشم نجس نیست ولی ادرار مثلا نجسه؟ این البته مبنا مبنای همه نیست، ولی مثل شیخ اعظم به نظرم یکی از سالها، به نظرم که قطعا منتها حالا کی بوده، یکی از سالها همین بحثم داشتیم ما با شیخ اعظم، حالا در اصول بود در فقه بود، اینشو شک دارم. ببینید مثلا ملکیت یک اعتبار شرعیه، نجاست هم یک اعتبار شرعیست، اما با این تفاوت که اولی صرفه یه قانون، از یک چیزی در خارج، از یک امر واقعی خارج خبر نمیده، ولی مثل نجاست و طهارت از یک امر واقعی خبر میده. لذا طرف وقتی لباسش رو از خون پاک میکنه تمیز میکنه میگیم طهارت، وقتی آلوده هست میگیم نجاست. پس از امور واقعی است. نسبت به بخش اول، بخش اول کدام؟ مسبباتی که اعتبار شرعی است. خب ضمناً بهتون بگم مرحوم نائینی عقیدش اینه که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی الزاماً نیست. مثلا همین ملکیت رو میدونید شیخ انصاری چیزی جز جواز تصرف نمیدونه و چیزی شبه جواز تصرف، ولی آقای نائینی میگه نه، قانونگذار یه دفعه جواز و عدم جواز میاره، یه دفعه ملکیت و عدم ملکیت. حتما بلدید گروه اول رو میگن کسانی که احکام وضعی رو انتزاعی میدونن از تکلیفی، گروه دوم رو کسانی میگن که میگن نجعل مستقل داره احکام وضعی. آقای نائینی اینجوری هم هستا، اینم بلد باشید که برای احکام وضعی حداقل در مثل ملکیت و زوجیت اینها به جعل مستقل قائله. به هر صورت ببینید جناب نائینی معتقده در بخش مسببات اونایی که کار شارعه حالا یا به تأسیس یا به امضای ما عند العقلا، اونجا حدیث رفع شما میتونید جاری کنید، میتونید جاری کنید. مثالی که زدیم چی بود؟ اول کلاس انسانی با تمام شرایط صیغه، میخوام بگیم صیغه مشکل نداره، بیعی را از روی اکراه انجام میده. شما میتوانید مطابق حدیث رفع بفرمایید این بیع یعنی این مسبب، این نقل و انتقال، این منشأ، این بیع، این نقل و انتقال، هی اینو میگم که نری رو سبب، این بیع، این نقل و انتقال، این منشأ چون از روی اکراه واقع شده چن لم یکنه ولذا باطله، درست نیست. این میشه استفاده از حدیث رفع نسبت به ما اکرهو علیهش این بند در مسبب. اگر کسی آمد طلاقی را از سر اکراه مجبور انجام داد، میتونید همین حدیث رو جاری کنید. یک کسی خطا کرد و فرض کنید جنسی که مال خودش نبود، مالا یملک، مالا یملکو، چیزی که مال خودش نبود خطاً فروخت، نقل و انتقال، میتونیم از هر بند رفع الخطا استفاده کنیم و بگیم این مسبب چن لم یکن هست. مرحوم نائینی میتونه که حدیث رفع رو چیزی مقدر نمیگرفت، تو حدیث رفع مؤاخذه و اینا نمیگرفت، میگفت که پیامبر میفهمان که این نه مورد در صفحه تشریع چیه که انهو وجود نداره، که بعد آقای خویی هم همین حرفو دنبال کرده بود، حرف ایشون این بود دیگه، اونم یادتون باشه. لذا در مسبب قسمی که دست شارعه مثل ملکیت زوجیت حدیث رفع جاریه، میماند جریان حدیث رفع در مسببات، مسبباتی که از قبیل دومه یعنی حاکی از امور واقعی است و اگر شارع حکمی دارد به خاطر اون امور واقعی است. ایشون میگه خب معلوم حدیث رفع جاری نیست، معلوم جاری نیست. چرا آقایون جاری نیست؟ برای این که ببینید حدیث رفع، این شعار یادمون نره، در جایی جاریه که گذاشتنش و برداشتنش به دست شارعه، یعنی وضعه و رفعه به ید شارعه. مثلا شارع بخواد با حدیث رفع بگه من اثر شرابو برداشتم که مست کنندگیه، این درسته؟ خیلی شراب مسکره، اثر وضعی داره، اثر وضعی با حدیث رفع برداشته نمیشه، چون دست شارع نیست که. بله شارع به ما هو خالق، خب بله اونجا تصرف کنه، اما شارع به ما هو شارع، شارع به ما هو شارع، این دیگه روشنه، جایی تصرف میکند که وضعش و رفعش به دست او باشه، باید بذاره نگذاره، نباید، میتونه نگذاره بگذاره. میگن حدیث رفع جایی که وضع اوهو و رفع او به ید شاره، بعد شاره بگه من وضع نکردم، من رفع کردم. خب آقا جایی که امر واقعی است بفرمایید، جایی که امر واقعی است، مثلا حدیث رفع جاری بشه در مورد پلیدی خون، نه، انسان دستش به خون بخوره، لباسش به خون بخوره، چه با توجه باشه چه بی توجه، چه بداند چه نداند، چه از روی اکراه چه از روی اختیار، به هر حال دست چی میشه؟ آلوده میشه، لباس آلوده میشه. البته آقایان اینجا من با صدای آرامتر بگم، این درسته، ولی یه چیزی هست، این خبیثی خون درسته امر واقعی است، اما شارع این خبیثی رو چکار کرده؟ این خبث رو مورد جعل قرار داده، مگه قرار نداده؟ لذا فرموده واجب دست رو بشوری، یه جا فرموده یک بار، یه جا فرموده دو بار، یه جا فرموده تعفیرم بشه، یه جا فرموده لازم نیست تعفیر بشه، یه جا گفته فشارم بدید، یه جا گفته فشارم ندید. اینا چی؟ اینا که دیگه بفرمایید، اینا که دیگه واقعا اعتباره، اینا که دیگه امر واقعی نیست که. بله البته ایشون میگه من مخالف نیستم، نسبت به آثار شرعی مترتب بر مسبباتی که خودش از امور واقعی است، ولی آثار شرعیش نسبت به اونا شما میتونید، حالا اگر البته مورد از حدیث رفع خارج نباشه، ممکنه بگیم خب اونجا حدیث رفع جاری میشه، حدیث رفع جاری میشه. اون بخش چند سخن ناینی بود. دوم ببینید آقای ناینی روز فکر کنم سه شنبه بود دیگه، روز اول درس بود، فرمود حدیث رفع در اسباب، جریان حدیث رفت در مسببات، و جریان حدیث رفت در احکام مترتب بر مسببات. در اسباب گفت نه، در مسببات هم که دو قسمش کرد، همین که امروز خواندیم، نسبت به آثار مترتب بر مسببات. به شما عرض کنم ایشون مستقلن صحبت نکرده، یعنی گویا رها کرده، ولی از مشی ناینی باید متوجه بشید، جناب ناینی نسبت به آثار مترتب بر مسببات، مثل همین تکه آخر که الان من گفتم، حتی مسبب تکوینیه، رفعش و وضعش به ید شارع نیست، ولی آثاری اگر داره در اون آثار میشه چکار کرد؟ جاری کرد. ولذا من محضر شما بگم جناب ناینی ببینید یه وقتی سوال کنن از ما، بالاخره ایشون جاری میداند حدیث رفع رو یا نه، باید بگیم ایشون قائل به جریان هست مگر یه مانعی باشه، اینو اگر بگید اشکال نداره. از ما حاصل سخنان ناینی در چندین صفحه اجود و فواید، بگید آقای ناینی جاری میداند ولی مگر مانعی باشه، من ببینم اون تیزی رو که به هر حال انتظار میره. مثلا یکی از موانع چی بود که الان اشاره کردیم؟ مورد وضعش و رفعش به ید اشاره نباشه، مثلا این بخواد پلیدی خون رو برداره، اثر وضعی شراب رو برداره، نه، بگه رفع ما لا یعلمون، یعنی اگر کسی شراب بخوره اثر مست کنندگی نداره چون نمیدانسته. نه، ربطی نداره. یه جایی که بشاره مربوط نباشه به اصطلاح وضعش و رفعش، یه جای دیگه هم در واقع از کلام چهارشنبه استفاده کنیم. ببینید، اگر کسی بخواد از جریان حدیث رفع عمل فاقد شرایط را فاقد واجد شرایط کنه، مثالی که داشتیم چی بود؟ روز چهارشنبه حدیث رفع رو مثلا در اسباب جاری کنه و بخواد ازش چه نتیجه بگیرد؟ صحت بیع رو. یه کسی که عربی نخوانده صیغه رو، فرضاً بکنید ما به عربیت صیغه معتقدیم، یه کسی ماضی نگفته و فرض کنید ما معتقدیم صیغه باید ماضی باشه، اتفاقاً تو فارسی هم همیشه میگیم فروختم، نمیگیم میفروشم، لذا یه بحثی است که اصلا صیغه مضارع به درد انعقاد معاملات میخوره یا نه، همونی که عرف عربه، عرب بعتو میگه، ابیعو نمیگه، قبلتو میگه، اقبلو نمیگه. خب کسی بخواد فراموش کرد اون لحظه به جای بعتو ابیعو گفت، بعدم معامله تمام شد، بگیم آقا چون فراموش کردی به جای بعتو ابیعو گفتی، این معامله فاقد شد چعنهو واجد شرطه. بعدم حدیث رفع مالا یعلمون بخونیم، ایشون فرمود این کارم از حدیث رفع بر نمیاد، تصحیح عمل فاقد شرط و تنزیله منزلت الواجد، اینم از حدیث رفع در نمیاد. اما از این دو خان که بگذریم، یعنی این جایی باشه که بشاره مربوط باشه و نخواهیم تصحیح عمل فاقد شرط بکنیم، حدیث رفع جاریه. مسبب باشه یا اثر مترتب بر مسبب باشه، به نظر ایشون جاریه. خب کلام مفصلی بود از جناب نائینی، لازم بود که دوستان آشنا بشن. ببینید، من تو این سیری که به عنوان تتبع، میدانید ما اول تتبع میکنیم بعد اگر نقطه نظری داریم عرض میکنیم، در این سیر خب یه کلام دیگه هم هست، کلام زیاده، اما اونی که میشه گفت که نکاتی داره جالبه، کلامی است که از منتقا انتخاب کردم، اونم عرض میکنیم و انشالله دیگه یواش یواش میریم برای بخش تحقیق و از این بحث مهم هم فاصله بگیریم. البته یه انتظار شاید از من داشته باشید که خب حالا این کلمات نائینی درسته یا نه، بالاخره بحث خارج معناش اینه که انسان نقد و بررسی کنه تا بالاخره یه چیزی که رأی مختار هست بیرون بیاد. اجازه بدید من جستجو رو کامل کنم، بعد نقطه نظراتی که خود ما داریم عرض میکنیم. طبیعتاً سخنان جناب نائینی منزلتش معلوم میشه، فقط اجمالاً بگم جای صحبت با ایشون خیلیه، یعنی اگر خواسته باشیم با ایشون صحبت کنیم خیلی حرف برای زدن هست که باید زد. من یه نمونهش برای که فقط ذهنتون زخمی بشه همینقدر، مثلا ایشون گفت در مسبب جاریه، نگفت اونجایی که وضعش و رفعش به ید شارع باشه، مسبب جاریست و بعد مثالم به اکرازه. حالا همین جا یه لحظه دقت کنید، میگیم که خب یکی از بندها هم استرار بود، مگه نبود؟ یکی از بنها هم استرار بود. خب شما حرف رو استرار پیاده کنید ببینیم چی میشه. رو استرار پیاده کنید. استرار معناش اینه که کسی از روی ناچاری جنس مورد علاقهشو میفروشه. میدونید که استرار با اکراه هم فرقشه. در اکراه یه جابر خارجی از بیرون انسانو مجبور میکنه که اگر اون جبر جابر نبود این کارو نمیکرد. راضی هم نیست، فرارم میکنه از آنچه که انجام داده، ولی چه کنه که ترسوندنش، این اکراهه. اما اضطرار اولا نیاز خود انسان باعث شده، هیچ جبری نیست. بچهش مریضه، نیاز به عمل داره، پول میخواد، ناچار خانه‌ای که سالها در زندگی میکرده بفروشه که بچهشو ببره بیمارستان. اضطرار، لذا عامل درونی او رو مجبور میکنه. و لذا تفاوتم اینه که از خدا میخواد که این معامله صورت بگیره، فرار نمیکنه، خودش میره دنبال مشتری، خودش میره. در اکراه نه، ناراحت بدش میاد، اما اینجا نه، با توجه به اون اضطراری که پیش آمده خدا رو هم شاکره، میگه خدا کنه سریع این مشتری پیدا بشه مثلا، یا یه معامله بهتری میخواد بکنه، این مثلا سریع میخواد بفروشه. ببینید خب در اضطرار جاری کنه، ببینیم آقای نائینی شما، اضطرار معناش اینه که اگر معامله ای از روی اضطرار واقع شد بفرمایید که ان لم یکن دیگه. خب اگر معامله مستر که ان لم یکن نیست، اصلا ضرورت فقه که معامله مستر صحیحه. میدانید که هیچ که نمیگه معامله مستر باطله، معامله مستر صحیحه. این هم که بگیم آقا خود این استثناء شده، این که نشد که ما حدیث رو یه جور جاری کنیم بعد گیر کنیم بعد بگیم چی؟ استثناء شده. خب این اصلا استثناء معنا نداره، چون لغو این قسمت اصلا نسبت، این خودش حکم یک حدیث مستقل داره، عملا یعنی هیچ، نه که استثناء باشه. یعنی این قسمت مست و روئلی رو شما چیکار میکنید؟ این مثلا یه اشکال دم دستی از کردم، یک فقط صرف این که ذهن شما زخمی بشه. و البته شب خیلی کار خوبیست دوستان، اگر این کار بکنیم به هر حال رشد میکنیم. الان این بحث آقای نائینی رو خوشبختانه هست پیشتون، حالا کتابش هم ندارید، برنامه‌های موجم هم نیست، این نوشته هست، این زحمت ما دیگه کشیدیم، این پیشتونه دیگه، این بر اونور کنید مثلا ببینید اشکالات دیگرش چیه، تا انشالله که بعدن که وارد تحقیق میشیم بهتر تو ذهنتون جا میکنه. بگذارید من آخرین نقل رو که نقل طولانی هم هست امروز عرض کنم، حالا قاعدتا یه بخشم بمونه برای فردا، تا انشالله دیگه یواش یواش میریم در بخش عرض کردم تحقیق مطلب. ببینید بعضی از معاصرین که عرض کردم صاحب منتقا مرحوم آقای روحانی، ایشون اولا بحث رو متمرکز کرده در دو تا بند، اکراه و اضطرار، اونم در احکام وضعی باب معاملات، یعنی عقود و ایقاعات. اگر دقت کنید کلام منتقا از دو جهت نسبت به بحث ما اخصه، ولی خب بخشی از حرف ما رو پوشش میده دیگه. اولا تمام صحبت برده کجا؟ بند رفع اکراه و رفع اضطرار، بقیه رو متعرض نشده، یعنی احکام وضعی این دو بند رو مورد نظر قرار داده. با اینکه خب ما بحثمون اهمه، ما میگیم نسبت به کل احکام وضعی، ما لا یعلمون، خطا، نسیان، ما لا یطیقون، اونای دیگه، این یک جهت دقت داشته باشید از اول. بعدم فقط در باب معاملات، خب شما میدونید ما احکام وضعی که فقط در معاملات نداریم، بنابر اندیشه مشهور در باب عبادات هم ما احکام وضعی داریم، مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت، سببیت، اینا در باب عبادات هم هست، ولی ایشون باب عبادات رو گویا نخواسته وارد بشه، فقط در باب معاملات. البته معاملات هم دو طرفی ها که بهش میگن عقد، هم یک طرفی ها که بهش میگن ایقاع. آقا با این تعیین محل گفتگو ایشون وارد شده. میفرماید که اما قسمت اول که معاملات باشه، دو طرفی ها، عقد، ایشون میگه آقا احکام وضعیه باب معاملات مشمول حدیث رفع نسبت به اصرار و اکراه نیست. یعنی شما نمیتونید از این دو بند استفاده کنید و احکام وضعی باب معاملات یعنی عقود را چن لم یکون بگیرید. خب ببینید چه دقیقاً شد مخالف کی؟ مخالف آقای نائینی. آقای نائینی میگفت در مسببات، حتی مثالا به رفع اکراه زد دیگه، نفی اکراه زد، مثال به اونجا زد. این آقا معتقد نه جاری نیست. و من دوستان میشمردم ببینم ادله‌ای که تو ذهن ایشون هست چیا هست. 4 تا دلیل، البته بدون شماره، بدون اینکه از هم دیگه گسستش بده، ولی 4 تا دلیل داره. دلیل اول اینه که ایشون میگه ببینید، میگیم حدیث رفع، نمیگیم حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، برداشته شده. ببینید برداشتن در جاییست که یه نوع ثقلی باشه غیر از اینه. یعنی شارع میتونه ثقلی ایجاد کند، بفرمایید، اون ثقل رو ایجاد نکرد. حدیث رفع اینو میگه دیگه. وقتی پیامبر میفرماین رفع ما لا یعلمون، یعنی در ما لا یعلمون که میشد ثقلی، منظور از ثقل یعنی تکلیف، میشد من یه تکلیفی درست کنم، ثقلی درست کنم، درست نکردم، اعتبار نکردم، در خطا، در نسیان، همینطور. پس حدیث رفع جایی زمینه ورود پیدا میکنه که ثقلی باشه. و شما میدانید آقایون در احکام وضعی مثل صحت و فساد، اصلا صحت که ثقلی نداره. شما بخواد رفع صحت کنید، یعنی در واقع یه باری رو برداشتید. آقایون توجه داری که اصل صحت تکلیف نیست، اصلا صحت اعتبار هست، اعتبار قانون گذار، حکم هست، اما تکلیف نیست. یه دفعه ما وجوب داریم، حرمت داریم، این تکلیفه. اما صحت، اتفاقا میدونید که عقلا وقتی یه معامله انجام میدن از شما سوال میکنن، خواستشون اینه که این معامله رو شارع امضا کنه یا امضا نکنه. امضا کنه دیگه، خواست عقلا صحت معامله است، معامله که انجام میدن. ولذا اگر شارع میگه معامله جامع شرائط رو من صحیح میدانم، نباید بگیم شارع یه تکلیفی رو دو شما گذاشت. نه، تکلیف نیست که. اصلا بتونم عرض بکنم، ببینید میگن الحکم و قسمان، تکلیفیون و وضعیون. گویا حکم وضعی تکلیف نیست، قسیم تکلیفه، مگه نیست؟ نمیگیم حکم دو قسم، تکلیفی و وضعی. معلومه بار نیست، و الا چرا میگید وضعی و تکلیفی؟ خب وضعی هم بره تو تکلیفی، ولی نمیره. احکام وضعی بار نیست تا شاره بخواد برداره یا بگذاره، حالا به ذمه بگذاره، نه به ذمه نمیذاره که، به این صحت بی رو به ذمه گذاشت، غلط. ولی میتونیم بگیم وجوب نماز رو به ذمه گذاشت، حرمت غیبت رو به ذمه گذاشت. آقا وقتی نشد بار، نشد ثقل، در حوزه حدیث رفع داخل نیست. این دلیل اول. حالا روش تأمل میکنید دیگه، بالاخره این سخنی نیست که ممکنه قابل نقد باشه تا بعد. دلیل دومی که میاره، ساعتم خرابه، نه این دومی شرح میکنم، دو دلیل بعدی بماند. ببینید دلیل دومی که میاره، برگه رو داشتید دیگه، بله بسیار، میگه ببینید احکام تکلیفی، احکام تکلیفی میدانید که نسبت به حالات من دارم تصرف میکنم در عبارت ها، احکام تکلیفی میدانید که احکامی هستند که ممکنه به یک مکلفی متوجه بشه، به یک مکلفی متوجه نشه. مثلا وجوب، حرمت، چطوره که ما میگیم اگه توجه داره حرامه، اگر بی توجه بوده حرام نیست، نمیگیم. اگر توجه داره واجبه، یک کسی سلام میکنه، میگیم اگر شنیدی توجه داشتی جوابش واجبه، اگه نشنیدی واجب نیست. ببینید حالا شارع بیاد مثلا بفرماید که اگر خاطی بود، اگه ناسی بود، اگه جاهل بود برداشت. احکام تکلیفی یتوجه الی مکلف دون مکلف، یعنی امکان رو داره. بعد شارع بگه فلان مکلف مکلفه، فلان مکلف مکلف نیست. ولی احکام وضعی مثل صحت اضافه کنید و فساد، گرچه فساد همون عدم صحته، این متوجه به قول این آقا متوجه به جمیع مکلفینه، یعنی مکلفی دون مکلفی نداره. بگیم اگر عربی نخوانده، اگر فراموش کرده سببیت داره، نکرده صحت داره، نکرده صحت نداره. نه، احکام وضعی اینجوری نیست، متوجه به جمیع مکلفینه، نه مکلفی دونه مکلفی. خب وقتی اینطور شد، پس معلومه که مثل صحت اکراه و اضطرار و عدم اکراه و عدم اضطرار سرش نمیشه. نمیتونه بگیم اگر مکره صحت نیست، اگر مستر صحت نیست، اگر غیر از اینه صحت هست. اینم وجه دوم برای چی؟ برای جریان، عدم جریان. دو تا دلیل دیگه هم آقایون هست، خودتون مطالعه کنید که بتونیم فردا دیگه از کلمات منتقا تمام بشیم، بریم در بخش تحقیق انشاءالله. سلام.